پروردگار به رسولش فرموده اسلام رو به همه معرفی کنه.
تاریخ ادیان.
به نام خدا و سلام. بررسی نظام کاست و طبقه بندی اجتماعی در آیین هندو موضوع گفتار برنامه امروز تاریخ ادیان است. چنان که در برنامه قبل گفته شد، نظام طبقات اجتماعی یا کاست وصف منحصر به فرد آیین هندوست. بر اساس نظام کاست، مردم به 4 گروه تقسیم می شوند. گروه اول را برهمنها تشکیل می دهند که در واقع پیشوایان دین، طبقه تحصیل کرده و روحانیان، فلاسفه و عالمان و رهبران دینی هستند. اینان مراسم دینی را انجام می دهند و تمام طبقات پایین تر موظفند برای آنها بیشترین احترام را قائل شوند. گروه دوم که شطر یه‌ها هستند، یعنی سیاستمداران، ژنرال‌ها، افسران و مراجع قدرت شهری که رهبری سیاسی را بر عهده دارند. اما گروه سوم وایشیه ها یعنی کاسب ها، بازرگانان، پیشه‌وران و کشاورزانند که ناناوران هم نامیده می شوند. و سرانجام گروه چهارم شدره ها هستند که کارگران و خادمان جامعه اند و بیشتر حرفه های پایین جامعه را بر عهده دارند. شدره ها حق شرکت در هیچ یک از مراسم و آداب دینی ودایی را ندارند و حتی مجاز به شنیدن متون مقدس ودایی هم نیستند. آنها آداب دینی غیر ودایی خاص خود را انجام می دهند و سرپرستی مراسم و آیین‌های آنها را نه راهبان برهمنی بلکه روحانیان شدرعی بر عهده دارند. علاوه بر این 4 گروه که در داخل نظام کاست قرار دارند، گروهی به نام طرد شدگان هستند که خارج از نظام کاست طبقه بندی می شوند. این گروه به نجس ها نیز معروفند. آنها افرادی غیر قابل لمس شمرده می شوند و فقط حق انجام دادن کارهایی را دارند که به قدری پست و کثیف باشند که هیچ هندوی متعلق به کاست حاضر یا مایل به انجام دادن آنها نیست. هر منظومه کاستی مشتمل بر 10 بلکه 100 گروه کاستی است. در میان هر گروه نیز سلسله مراتب جداگانه‌ای دیده می شود. حجت الاسلام رستمیان در بخش نخست سخنانشان به بیان منشأ طبقه بندی ها و کاست در هندویزم می پردازند.
در ارتباط با منشأ این کاست احتمالات مختلفی دادند. بعضی گفتند آریاییان که از خارج هند و از شمال هند که شامل منطقه ایران و سیبری هست. آریاییان در ابتدا از منطقه سیبری و روسیه به طرف جنوب به حرکت در اومدن و وارد منطقه ادهیشون وارد منطقه ایران شدن و ادهی هم به هند رفتن. ادهی گفتن آریاییان وقتی که اومدن و بر ملت ساکن هند که قومی به نام قوم دراویدی نامیده می شدن غلبه کردن، اونها را تحت تسلط خودشون در آوردن و با این سلطه این طبقه بندی را ایجاد کردن. البته از اونجایی که در بین خود آریاییان هم طبقه بندی وجود داره، عده‌ایشون کشتری هستن و عده‌ای برهمن هستن، مشخص میشه که در میان خود اقوامی هم که به عنوان آریایی معروف بودن و اومدن در منطقه هند، نحوه ای از طبقه بندی اجتماعی وجود داره. البته شاید این طبقه بندی ها هم در اثر حمله های مکرر و تسلط های مکرری باشه که از سوی آریاییان به بر اقوام مختلف اجرا می شده. همطور که می دونیم آریاییان به طور متناوب از شمال به سوی جنوب می اومدن و حتی گروهی از آریاییان بر گروهی از آریاییان دیگر که قبلا آمده بودن و در منطقه هند ساکن شده بودن غلبه می کردن و اونها را تحت تسلط خودشون در می آوردن و علی‌ای حال چنین طبقه بندی از حدود چند قرن قبل از میلاد بین هندوان بوده و هنوز هم تا حدی این طبقه بندی وجود داره. البته بعد از اینی که نهضت‌های اصلاحی مثل آیین بودا و آیین جین در میان هندوان پدید اومد و همطور که اشاره کردیم اونها طبقه بندی کاست را معتبر نمیدونند، کم کم این جریان رو به تضعیف گذاشت. با ورود اسلام به هند و اون وحدت طلبی و مساوات طلبی که در میان مسلمانان مطرح و معروف بوده، باز هم ضربه دیگری به این طبقه بندی اجتماعی کاست وارد شده. و البته نمیشه از نظر دور داشت که در قرون اخیر که اروپاییان و انگلیسی ها وارد هند شدند، تا حدی اونها هم این طبقه بندی اجتماعی را تضعیف کردند. اخیراً این طبقه بندی های مقداری دچار خلل شده و دچار کاستی شده و هرچند که تقیدات زیادی درش هست و اونقدر عمیق در فرهنگ این مردم رسوخ کرده که حتی خود طبقات پایین هم این گونه طبقه بندی را حق خودشون میدونن، ولی تا حد زیادی تضعیف شده. البته طبقه بندی کاست فقط صرفا یک طبقه بندی اجتماعی نیست، یک طبقه بندی دینی هم هست، به خاطر این که در حقیقت زندگی فرد و طبقه‌ای که فرد توی این جهان و توی این دنیا درش به دنیا میاد، تابع و در نتیجه و اثر زندگی‌های قبلی دانسته میشه. همطور که حالا بعداً خواهیم گفت و اینجا اشاره می‌کنیم، در آیین هندو ما آموزه و عقیده‌ای به نام تناسخ یا تولد دوباره داریم. یک فرد ممکنه که زندگی‌های متعددی داشته باشه و در زندگی‌های متعددی سیر بکنه. خب در هر زندگی در طبقه‌ای به دنیا می‌آید. اگر فرد در زندگی فعلی وظایف و تکالیفی که نسبت به طبقه خودش داره را خوب رعایت بکنه، در زندگی بعدی در طبقه بهتر و جایگاه بهتری متولد میشه. و این عقیده‌ای هست که باعث شده که بسیاری از طبقه افرادی که در طبقات پایین هستند، اونها به طبقه خودشون راضی باشند و به اون طبقه توجه داشته باشند و طبقه بندی را جزو زندگی خودشون بپذیرند.
یکی از مهمترین مفاهیم برای همه هندوها مفهوم درما است که دارای لایه‌های مختلف معنایی است، از جمله قانون و وظیفه. بر اساس نظام کاستی، هر کس در کاست خود وظیفه و درمای خاصی دارد و این علاوه بر درمایی است که شامل اصول و موازینی است برای زیست درست و هماهنگ با کل جهان. درمای مربوط به کاست فقط به مقررات مربوط به ازدواج یا ارتباط افراد با یکدیگر نمی‌پردازد، بلکه مثلا می‌تواند تعیین کند چه کسی چه شغلی را انتخاب کند، آیا می‌تواند گوشت یا الکل مصرف کند یا نه. احیانا چیزی در یک کاست جایز و در کاست دیگر ممنوع است، لذا درما در این سطح گونه ای اخلاق نسبی را به وجود می آورد. برای برپا ماندن نظام طبقاتی کاست و حفظ تمایز طبقات گوناگون، مقررات و محدودیت هایی برای افراد قرار داده می شود که در اینجا برخی از آنان را بر می شمریم. محدودیت‌های مربوط به خوراک یکی از این مقررات است. مقرراتی درباره اینکه از دست چه کسی غذا بخورند یا از دست چه کسی غذا نگیرند و نیز چگونگی استفاده از خوراک‌های نظری و استفاده نکردن از مشروبات الکلی و گوشت گاو. قانون ازدواج‌های درون‌گروهی یا ازدواج‌های بسته که بر اساس آن ازدواج با افراد خارج از طبقه ممنوع است، یکی دیگر از محدودیت‌های نظام طبقاتی کاست می‌باشد. ممنوعیت ازدواج بیوه زنان و محدودیت‌هایی درباره انتخاب شغل از دیگر محدودیت‌های نظام طبقاتی شمرده می‌شود. گفتنی است نقض مقررات مربوط به نظام طبقاتی کاست عواقب سختی برای افراد طبقه دارد. در واقع نقض قواعد مربوط به نظام کاست باعث به وجود آمدن آلودگی می شود و ممکن است بر کل گروه و کاست مربوط اثر بگذارد. از این رو ممکن است بر ضد متخلف کیفر اجتماعی سختی اعمال شود و چه بسا از وی بخواهند که کارها و مناسک پالاینده گوناگونی را به جای آورد تا بار دیگر از حقوق کاستی برخوردار شود. گاه برخورد با ناقضان مقررات کاستی چنان شدید است که باعث اخراج فرد از کاست می شود. برخی از کارهایی که باعث اخراج فرد از کاست می شود، عبارتند از پذیرش دین مسیحیت یا اسلام، رفتن به اروپا یا آمریکا، ازدواج با بیوه زنان، به دور انداختن علنی ریسمان مقدس، خوردن علنی گوشت گاو، خوک یا پرنده و خوردن غذای کاچی که مسلمانان، مسیحیان یا هندوی طبقه پایین پخته باشند. البته در روستاها مردم فقیر گاه به جرمهای دیگری نظیر زنا، خوردن غذاهای ممنوع و نوشیدن مشروبات ممنوع از طبقه اخراج می شوند. هنگامی که یک هندو از کاست مربوط اخراج می شود، دوستان و خویشاوندان او از شرکت در مهمانی های او امتناع می کنند. از وی برای پذیرایی در خانه هایشان دعوت نمی شود. فرد اخراجی از طبقه کاست نمی تواند برای فرزندان خود عروس یا داماد بیاورد. حتی دختران ازدواج کرده او نمی توانند بدون خطر اخراج از کاست وی را ملاقات کنند. روحانی مخصوص حتی آرایشگر و زن رخشوی او از خدمت کردن به او امتناع می ورزند.
در ارتباط با بحث طبقه بندی در اینجا مناسبه که اشاره‌ای هم به وضعیت زنان در هند داشته باشیم. به خاطر اینکه این طبقه بندی که مطرح میشه طبقه بندی هست که فقط در اختیار مردان هست. یعنی مردان هستن که بر اساس اون تولد، یعنی از چه کسی متولد بشن و در چه جایگاهی متولد بشن، در داخل یکی از این طبقات قرار میگیرن. همطور که اشاره کردیم طبقات موروثی بودن، یعنی هر پسری از هر پدری که به دنیا بیاد، اگر اون پدر برهمن باشه پسر هم برهمن میشه، اگر اون پدر کشتریه یا یک جنگاور باشه پسر هم در همون طبقه قرار میگیره. این طبقه یک طبقه بندی مردانه هست. زنان در این طبقه بندی هیچ جایگاهی ندارن. به طور کلی میشه گفت که زن در فرهنگ هندویی هیچ جایگاهی خاصی نداره. زن به طور کلی تابع مرد محسوب میشه. سه مرحله از زندگی برای زنان وجود داره که در هر مرحله تابع یک مرد هستند. مرحله قبل از ازدواج، زن یا دختری که الان در خانه پدر زندگی میکنه تابع پدر محسوب میشه و هیچ نوع استقلال و اختیاری در مورد کار خودش نداره. مرحله دوم که زن ازدواج میکنه، دختری ازدواج میکنه و شوهر پیدا میکنه، تابع شوهر هست و هیچ جایگاه خاصی نسبت به خودش نداره، بلکه تابع شوهرش محسوب میشه. بعد از مرگ شوهر، زن یا اون زنی که شوهرش فوت کرده الان تابع پسر محسوب میشه، یعنی خلاصه سلطه پسر برش حاکم هست. حالا اگر پسری نداشته باشه مجبوره که یک زندگی ریاضتگونه ای را پیش بگیره، مجبوره روزه بگیره، لباس مندرس و لباس پاره بپوشه و در بیابان ها و جنگل ها برای خودش گوشه ای چکا کنه زندگی بکنه تا عمرش به سر بیاد. به هیچ وجه حق شوهر کردن نداره و نمیتونه دوباره شوهر دیگری اختیار بکنه، یا باید پسری داشته باشه که از او حمایت بکنه و تابع پسر باشه، و یا اینکه یک زندگی فقیرانه و زاهدانه و ریاضتگونه را در پیش بگیره. از این جهت طبقه بندی کاست به هیچ وجه در مورد زنان اجرا نمیشه. یک زن که از خانه پدر رفت دیگه تقریبا اون رابطهش با اون خانواده قطع میشه و طبق تابع خانواده شوهر میشه، و بعد از این اگر شوهرش هم از دنیا رفت دیگه باز تابع پسرش میشه و یا اینکه به طور کلی اصلا هیچ جایگاهی پیدا نمیکنه. البته یک رسمی در میان هندوان در ارتباط با زنان وجود داره که تقریبا در قرون اخیر نسخ شده و از بین رفته. این رسم به عنوان رسم ستی معروف هست. ستی عبارت است از زن وفادار و زن عاشق و وفادار هست که همراه با شوشی که هیچگاه شوهرش رو ترک نمی کنه. در این رسم وقتی که شوهر می میره زن هم خودش را به توده های آتشی می سپاره که برای سوزاندن جسد شوهر فراهم شده. چنین زنی شکتی میشه، یعنی زن با وفا میشه، زنی میشه که در حقیقت به اون شوهرش کاملا وفاداره و هیچگاه شوهرش رو رها نمیکنه. در قدیم اگر زنی چنین بود و همراه، البته این رسم اجباری نیست، یعنی اینطور نیست که حالا زنی را به اجبار همراه با شوهرش بسوزانند، اما از یک زن شوهر که شوهرش فوت کرده توقع بود که در حقیقت خودش یک همچین کاری را به صورت اختیاری انجام بده. این رسم در گذشته تاریخ هند برقرار بوده ولی در سالهای اخیر نهضت‌های مختلف و تأثیراتی که از ادیان دیگه بر فرهنگ هندویی وارد شده کم کم باعث شده که این عمل نسخ بشه و این عمل از بین بره و دیگه در حقیقت جایگاه خاصی در میان فرهنگ هندویی نداشته باشه. و در سالهای اخیر وضعیت زنان و جایگاه زنان در فرهنگ هندویی بهتر شده و اونها از بعضی از موقعیت‌های اجتماعی مثل رأی دادن یا مثل امور دیگری که قبلا اصلا به طور کلی ازش برخوردار نبودن برخوردار بشن. زنها میتونن برای خودشون کار داشته باشن، مایملکی داشته باشن، چیزی که در گذشته تاریخ هند به طور کلی از آن محروم بودن و همواره تابع مردان محسوب میشدن. این را باید در حقیقت یک اصلاحیه هایی در اون فرهنگ هندویی تلقی بکنیم که در سالهای گذشته و در سالهای قبل و قرون قبلی حاکم بوده است.
نظام طبقاتی کاست در آیین هندو خشم بسیاری را از این نظام و تبعیض حاکم بر آن برانگیخته است، گرچه عده‌ای به دفاع از آن پرداختند یا تفاصیل جدیدی از آن ارائه دادند. در دوره‌های اخیر جنبش‌های متعددی برای حذف تدریجی نظام کاست صورت گرفته است، نظیر جنبش اصلاحی قرن 19 و فعالیت‌های گاندی که طبقه نجس‌ها را خلق خدا نامید. شالوده این نظام طبقاتی در شهرهای بزرگ که مراکز دانشگاهی و فرهنگی و تأسیسات وسیع تمدن جدید در آنها گسترش یافته است به هم ریخته و چندان مورد اعتنا نیست. بنابراین کاستگرایی در مفهوم دینی خود در سراشیبی و افت است. البته در خصوص ازدواج هنوز هم در شهرهای بزرگ تا حدی احکام کاستی مورد توجه است. حتی گاهی که موقع ازدواج پسر یا دختر تحصیل کرده شهری فرا می رسد، خانواده در جستجوی همسری از همان کاست برمی آید. اگر دختری از کاست بالا بخواهد با پسری از کاست پایین ازدواج کند، با زحمات زیادی و احتمالاً با قطع ارتباط با خانواده روبرو می شود. در روستاها این امر مورد اهتمام بیشتری است و در روزنامه ها موارد متعددی از اعدام پسر یا دختری به حکم انجمن کاستی روستا منتشر می شود. اما همزمان با افول کاستگرایی در مفهوم دینی خود، این نظام در عرصه سیاست قد علم کرده است. عامل افزایش تأثیر کاست در صحنه سیاسی، نظام دموکراسی و انتخاب سراسری بوده است. در انتخابات هر حزب و کاندیدا در صدد برمی آید گروه کاست خود را برای حمایت از خیش بسیج کند. دموکراسی در هند به معنای ولایت کاست هاست. در میان عموم افراد تنها یک نوع آگاهی دیده می شود و آن آگاهی کاستی است. در موارد متعددی واحدهای سیاسی بر اساس کاست تشکیل می شوند. مردم بر اساس ملاحظات کاستی رأی می دهند. پس از انتخابات بر اساس ملاحظات کاستی سهمیه کاست ها کابینه تشکیل می شود و بر مبنای ائتلاف کاستی نخست وزیر یا رهبر انتخاب می شود و سیاست گذاری دولت نیز منافع کاست های پشتیبان خود را در نظر می گیرد. سنت نجس‌انگاری طبقات پایین جامعه از هزاران سال پیش در هند رواج داشته و ریشه در متون دینی آنها از جمله رساله مانو دارد. این رساله به تفصیل وظایف کاست‌ها و طبقات را شرح داده است، ولی افراد خارج از کاست‌های چهارگانه را نجس می‌انگارد و به تفصیل شرح می‌دهد که افراد کاست‌های دیگر با به اصطلاح نجس‌ها چگونه رفتار کنند و آنها چگونه در مقابل کاست‌های چهارگانه سر به زیر باشند. رساله مانو نجس‌ها و سگ و خوک را هم مرتبه می‌داند و اقدامات خشنی را برای ادب آموختن آنها پیشنهاد می‌کند. اگر یکی از نجس‌ها به کتاب مقدس ودا دست بزند یا آن را تلاوت کند، باید او را کشت. بر اساس این رساله هر کاست پایین حق دارد از کاست‌های بالاتر غذا دریافت کند، اما نمی‌تواند به آنها غذا بدهد. در بعضی از روستاها هنوز همین احکام مراعات می‌شود و حتی کاست پایین حق ندارد از چاه و منبع آبی که متعلق به کاست بالاتر است آب تهیه کند. در مهمانی‌ها نظیر عروسی‌ها سفره‌های جداگانه‌ای برای کاست‌های پایین پهن می‌شود و حتی نوع غذاها در این سفره‌ها متفاوت است. اما برای نجس‌ها سفره پهن نمی‌شود، بلکه بعد از پایان شام یا نهار و رفتن مهمانها به آنها غذای پخته یا خام در ظروف گلی داده می شود، یا آنان دامن پهن می کنند و یکی از افراد طبقه بالاتر از دور اشیای خوردنی را به سوی آنها پرت می کند. اگر کسی با نجسها دست بدهد، باید دست خود را بشوید. حتی شیوه سلام کردن هندوها به نجسها به گونه ای طراحی شده که نیاز به دست دادن و روبوسی نباشد. این شیوه عبارت است از بستن دو دست و بلند کردن آن. از نظر اقتصادی بیشتر افراد طبقه نجس در پایین ترین شرایط محرومیت قرار دارند. بسیاری از آنان فاقد اراضی کشاورزی و خانه و کاشانند و در کلبه زندگی می کنند. هرچند در دهه های اخیر تلاش های اصلاحی برای بهبود وضعیت آنها صورت گرفته است. در هر حال کاست هر ریشه و خاستگاهی که داشته باشد ناعادلانه است. از این رو برخی کوشیدند تفسیر جدیدی از کاست ارائه دهند. پیشنهاد آنها این است که در زمان ما که عصر جدید است، هر کس همه کاست ها را در خود داشته باشد و همه افراد در همه طبقات چهارگانه گنجانده شوند. بدین معنا که هر هندو باید کمترین آشنایی را با متون مقدس و آیین‌های هندویی داشته باشد. به طور اجباری آموزش نظامی ببیند و نیز با شرکت در فرایندهای سیاسی قدرت سیاسی را تجربه کند. باید کاری را یاد بگیرد و در نهایت باید به نوعی خدمت را در جامعه انجام دهد. چنان که پیداست این تفسیر در واقع از میان بردن نظام کاست است، نه تفسیری از آن، و حتی این دیدگاه را نمیتوان اصلاح نظام کاست دانست. به پایان برنامه امروز تاریخ ادیان رسیدیم. تا برنامه آینده که درباره تاریخ هند و ویژگی‌های دوره ودایی سخن خواهیم گفت، همگی‌تان را به خداوند بزرگ و مهربان می‌سپاریم. خدا نگهدار.